نوار شماره 597 ال قسمت 12. خداوند علموت حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 174. بعد از اینکه در جنگ قلعه طبس از اهل باطن شکست خورد، مغضوب گردید و در ری مانند کسانی که مغضوب هستند میزیست، تا اینکه خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که او را به قرمیسین بفرستد و در آنجا جلال الدوله اهل باطن را از بین ببرد و ریشه آنها را بسوزاند. جلال الدوله هم که در قهستان شکست خورده بود، برای جبران آن شکست قول داد که بدون ترحم اهل باطن را از دم تیغ بگذراند و از آنها یک نفر را زنده نگذارد، و اگر آن مرد راجع به باطنیان اطلاع بیشتر می داشت، آن قول را به خواجه نظام الملک نمی داد. او نمی دانست که وضع باطنیان با گذشته فرق کرده و آنها مثل سابق ناتوان نیستند تا اینکه مجبور باشند تقیه نمایند و کیش خود را پنهان کنند. اهل باطن به خصوص در سه منطقه قوی بودند که یکی از آن مناطق به طوری که گفته شد قرمیسین بود، و خورشید کلاه همین که دانست که جلال الدوله عازم قرمیسین گردیده به راه افتاد و مسافرت خورشید کلاه از ری به قرمیسین مصادف شد با فصل بهار و جوان دیلمی سوار بر درازگوش با منزلهای کوتاه جاده‌ای را پیش گرفت که منتهی به اکباتان قدیمی همدان کنونی می شد و از آنجا به سوی قرمیسین می رفت. خورشید کلاه بعد از اینکه وارد قرمیسین گردید، در کاروانسرایی منزل کرد و بعد از اینکه الاغ خود را در استبل بست، از آنجا خارج گردید تا شهر را ببیند و راجع به جلال الدوله کسب اطلاع نماید. شهر قرمیسین در دامنه یک کوه بنا شده بود و قسمتی از کوچه های شهر با یک شیب تند از یک طرف به سوی دیگر منتهی می شد و کودکان و سالخوردگان هنگامی که می خواستند از پایین شهر به سوی بالا بروند دچار زحمت می شدند. ری که خورشید کلاه از آنجا آمده بود یک سواد اعظم محسوب می گردید و از حیث بازرگانی اهمیت داشت و مرکز جاده های عراق عجم و کشورهای شمالی ایران محسوب می شد. اما قرمیسین یک نوع بازار بود برای فروش کالای عشایری که در پیرامون آن زندگی می کردند و خرید مایحتاج از طرف آنها، و امروز می دانیم که قرمیسین در ادوار قدیم یکی از مراکز تمدن کشورهای ایران بوده، اما بعد از زوال سلسله ساسانی اهمیت آن از بین رفت و مبدل به بازاری شد برای داد و ستد عشایر اطراف. یکی از چیزهایی که در آن شهر برای خورشید کلاه تازگی داشت این بود که پیوسته صدای دهل میشنید و پس از کسب اطلاع فهمید که صدای مزبور صدای دهل‌های عشایر است که از فصل بهار که هوا گرم می شود کوچ می کنند و بعد از اینکه هوا گرم شد خورشید کلاه دیلمی شب تا صبح صدای دهل میشنید و خورشید کلاه دیلمی بعد از ورود به قرمیسین خود را در یک محیط گرم و با محبت یافت و میدید که تمام کسانی که پیرامون وی هستند میکوشند که خدمتی به او بکنند. جوان دیلمی تصور کرد که فقط او مورد محبت سکنه قرار میگیرد، تا اینکه دریافت که تمام بیگانگانی که وارد قرمیسین میشوند مورد محبت و اکرام مردم قرار میگیرند و ابراز دوستی نسبت به غربا از صفات ذاتی سکنه قرمیسین میباشد. هر یک از سکنه قرمیسین وقتی به خورشید کلاه میرسید میخواست بداند که وی آیا از حیث وسیله معاش آسوده خاطر هست یا نه، و به او میگفتند که اگر وسیله معاش ندارد میتوانند کاری برایش آماده کنند. وقتی میشنیدند که خورشید کلاه از حیث معاش آسوده خاطر است از وی میپرسیدند که آیا زن و بچه دارد یا نه. خورشید کلاه جواب میداد که دارای زن و بچه نیست. سکنه شهر از جواب او حیرت می کردند و می گفتند تو که مردی جوان هستی برای چه زن نمی گیری و چرا رنج تجرد را تحمل می نمایی؟ و خورشید کلاه می گفت که تجرد برای او رنج ندارد، ولی این گفته از طرف سکنه شهر پذیرفته نمی شد و یکی داوطلب می گردید که خواهر خود را به عقد خورشید کلاه در آورد و دیگری پیشنهاد می کرد که دخترش را به خورشید کلاه بدهد و جوان دیلمی که خواجه بود و نمی توانست زن بگیرد پیشنهادهای سکنه شهر را با تواضع رد می کرد و عذرش این بود که وی نمی تواند در غربت زن بگیرد و اگر روزی متأهل شود می باید به کشور خود برگردد و در آنجا با دختری از نژاد خیش وصلت نماید. حتی هنگامی که خورشید کلاه برای خرید نان به دکان نانوایی می رفت مشتریان دکان می فهمیدند که وی یک غریب است و سعی می کردند که به وسیله مهربانی از اندوه جوان دیلمی بکاهند تا او خود را بین هموطنان احساس نماید و از غربت مکدر نباشد. ضمن صحبت هایی که خورشید کلاه با سکنه شهر می کرد می فهمید که جلال الدوله حاکم قرمیسی می باشد ولی در شهر نیست، بلکه برای آرایش اردو به خارج رفته و قصد دارد که با باطنیان پیکار کند. و هر بار که صحبت اهل باطن پیش می آمد خورشید کلاه حس می نمود که سکنه قرمیسین نسبت به اهل باطن خصومت و کینه ندارند و آنها را از خود می دانند و طوری خورشید کلاه مردم شهر را نسبت به باطنیان نیک بیندید که خواست کیش خود را آشکار کند، ولی عقل به او اندرز داد که از آشکار کردن دین خود خودداری نماید که بتواند مأموریتی را که به او سپردند به انجام برساند. خورشید کلاه پس از اینکه مطلع شد که جلال الدوله برای پیکار با اهل باطن یک قشون به وجود می آورد به خود گفت که باید این مرد را زودتر به دنیای دیگر فرستاد تا اینکه نتواند عده‌ای از همکیشان مرا به قتل برساند. جلال الدوله به شهر نیامد و خورشید کلاه هم دستاویزی برای رفتن به اردوی او نداشت و جوان دیلمی مانند عده‌ای از فوزلای آن عصر در نجوم دست داشت و می توانست حرکات خورشید و ماه و سیارات معروف را محاسبه کند. امروز علم ستاره شناسی برای محاسبه حرکات آنها با علم ستاره شناسی برای پیشبینی وقایع آینده و استنباط سعد و نحس مردم فرق دارد، ولی در قدیم این دو علم یکی بود، یعنی هر کس که می توانست حرکات ستارگان را محاسبه کند می توانست وقایع آینده را پیش بینی نماید و به مردم بگوید که آیا دارای طالع سعد هستند یا نحس. سکنه ی کشورهای شرق در قدیم عقیده داشتند که ستارگان در سرنوشت انسان مؤثر هستند و طالع خود را از منجمی می پرسیدند و بعضی از آنها دست به هیچ کار مهمی نمی زدند مگر اینکه در آغاز به یک منجم مراجعه نمایند و از او بپرسند چه روز برای کاری که در نظر گرفتند سعد است و امروز در شهر پاریس پایتخت فرانسه شماره تاله شناسان و غیب‌گویان 5 برابر شماره پزشکان و جراحان است که در پاریس سکونت دارند و وجود آنها نشان می‌دهد که سکنه پاریس در دوره‌ای مثل این عصر هنوز به طالع‌بینی و غیب‌گویی عقیده دارند و در این صورت نباید حیرت کرد چرا در قدیم در کشورهای شرق مردم عقیده به طالع‌بینی داشتند. خورشید کلاه دیلمی پس از اینکه وارد قرمیسین شد نه از روی احتیاط بلکه برای اینکه بتواند خود را صاحب یک شغل معرفی نماید طالع‌بینی کرد و از روی حرکات ستارگان ایام سعد و نحس را معین می نمود و او می دانست که در آسمان 12 برج است و خورشید و ماه و سیارات معروف از اول تا آخر سال از آن 12 برج عبور می کنند. بنابراین هر کس در هر موقع متولد گردد هنگامی متولد می شود که خورشید و ماه با یا یکی از سیارات در یکی از برج ها هستند و لذا خورشید یا ماه یا یکی از سیارات در برج مذکور طالع اوست و چون خورشید و ماه و هر یک از سیارات دارای آثار و خواص مخصوص است و برج هایی که در آن سیر می کنند نیز آثار و خواص مخصوص دارد، طالع هر کس وابسته می باشد به یکی از ستارگان برجی که هنگام تولد آن شخص ستاره مذکور در آن برج بوده است. منجمین از ادوار قدیم طالع مردم را بر اساس آنچه در بالا گفته شد تعیین می کردند و ایام سعد و نحس نیز بر همان اساس معین می شد. اما خورشید کلاه دیلمی اهل باطن بود و نسبت به ابنای زمان فکری روشن‌تر داشت و چیزهایی می شنید که به گوش دیگران یعنی کسانی که اهل باطن نبودند نمی رسید و می توانست از روی وضع و حرکات ستارگان طالع مردم را بهتر تعیین کند و لذا در قرمیسین شهرت پیدا کرد و پاکدامنی مرد جوان مرید معروفیت او شد. کسی نمی دانست که خورشید کلاه دیلمی خواجه است و پاکدامنی او را ناشی از عفت وی می دانستند و زنها بیش از مردها به وی مراجعه می کردند زیرا اطمینان داشتند جوان طالع‌بین چشم طمع به هیچ زنی نمی دوزد و زنها پس از مراجعه به خورشید کلاه نجابت و عفت او را به اطلاع شوهران و برادران و غیره می رسانیدند و سبب مرید شهرت و محبوبیت خورشید کلاه دیلمی می شدند. اگر خورشید کلاه برای قتل جلال الدوله به قرمیسین نیامده بود می توانست در آنجا از راه طالع‌بینی بضاعت به دست بیاورد و به راحتی زندگی نماید، اما چون می دانست که مأموریتی با اهمیت به او سپرده شده و او باید آن مأموریت را به انجام برساند نمی توانست با خاطری آسوده به طالع‌بینی مشغول باشد. جوان دیلمی دائم راجع به وضع قشون جلال الدوله کسب اطلاع می نمود که بداند حمله آن مرد علیه اهل باطن چه موقع شروع می شود و در کجا آغاز می گردد و جلال الدوله که می خواست قشون را مجهز نماید ناگزیر بود که وسایل تجهیز را از قرمیسین فراهم نماید و کارپردازان جلال الدوله برای خرید چیزهای ضروری از صحرا به شهر می آمدند و در آنجا نام خورشید کلاه را با اسم مستعار و شهرت منجم می شنیدند و بعد از مراجعت برای جلال الدوله نقل می کردند. وقتی تجهیز قشون جلال الدوله کامل شد آن مرد بهتران دانست که برای شروع به جنگ یک روز سعد را انتخاب کند تا اینکه کواکب با او مساعد باشد و برخلاف جنگ قهستان که شکست خورد فتح را نصیب وی نماید. و چون شهرت منجم جوان به گوش جلال الدوله رسیده بود گفت که آن جوان را از قرمیسین به اردو بیاورند تا اینکه روز سعد را تعیین نماید و خورشید کلاه از آن واقعه خوشوقت شد چون دانست نه فقط آزادانه به اردوی جلال الدوله خواهد رفت بلکه می تواند بدون اشکال به خود حکمران هم دسترسی پیدا نماید. جوان دیلمی با یکی از کارپردازان جلال الدوله و دو سرباز که آمده بودند او را به اردو ببرند به راه افتاد و وارد اردو شد. وی با دقت چشم به اطراف می دوخت که بتواند شماره سربازان جلال الدوله را تشخیص بدهد و بداند نیرویی که آن مرد برای جنگ با اهل باطن به دست آورده چقدر است. ولی آنهایی که با خورشید کلاه بودند به او مجال معاینه دقیق و تحقیق ندادند، زیرا می‌خواستند که زودتر وی را نزد جلال الدوله ببرند. و حاکم در خیمه نشسته بود و بعد از اینکه خورشید کلاه وارد شد به او گفت: شنیدم که تو در نجوم خیلی بصیرت داری و با اینکه جوان هستی میتوانی چیزهایی را بفهمی که دیگران نمیفهمند. خورشید کلاه تواضع و شکست نفسی کرد و گفت: او گرچه یک منجم است ولی ادعا نکرده که بیش از منجمین دیگر میفهمند. جلال الدوله گفت: تو ادعا نکردی که بهتر از منجمین دیگر میفهمی، بلکه کسانی که به تو مراجعه میکردند میگفتند که فهم تو بیش از منجمین دیگر است. به همین جهت من تو را احضار کردم تا اینکه بگویی کدام روز برای حرکت قشون ما سعد میباشد و میمنت دارد. خورشید کلاه گفت: ای امیر، قشون شما برای چه منظور حرکت میکنند؟ آیا برای راه پیمایی حرکت می نماید یا برای جنگ؟ جلال الدوله پرسید: مگر تعیین روز سعد و میمون برای هر یک از این دو با دیگری فرق می کند؟ خورشید کلاه گفت: ای امیر، جواب کواکب در مورد هر سال یک پاسخ مخصوص است و اگر قشون شما بخواهد برای راه پیمایی برود، جواب کواکب مخصوص است به راه پیمایی، و هرگاه برای جنگ برود، ستارگان راجب جنگ جواب خواهند داد. جلال الدوله گفت: قشون ما برای جنگ به راه خواهد افتاد. خورشید کلاه دیلمی پرسید: شماره سربازان قشون شما چقدر است؟ جلال الدوله گفت: برای چه این سوال را می نمایی؟ جوان دیلمی گفت: ای امیر، جواب کواکب در مورد عظمت یک نفر و ده نفر فرق می کند، تا چه رسد در مورد عظمت یک قشون بزرگ؟ جلال الدوله گفت: شماره سربازان قشون ما 7000 نفر است. جوان دیلمی که با خود وسیله نوشتن آورده بود شماره سربازان را یادداشت کرد و بعد پرسید: مقصد قشون شما کجاست؟ باز جلال الدوله ایراد گرفت که: منجم جوان، به مقصد قشون چه کار داری؟ خورشید کلاه گفت: ای امیر، تا کواکب اطلاع حاصل نکنند که مقصد یک نفر یا دسته ای از مردم کجاست، نمی توانند جواب درست بدهند و نباید از آنها انتظار جواب درست را داشت. جلال الدوله گفت: مقصد قشون ما قرمیسین است و بعد از آن به سوی قلاع ملاحده خواهیم رفت. خورشید کلاه دیلمی در حالی که آن نکات را یادداشت می کرد، فهمید که جلال الدوله قصد دارد اول به کرمانشاه برود و پیروان اهل باطن را در آنجا قتل عام کند و آنگاه عازم قلاعی که اهل باطن در آن کشور دارند بشود و آنها را تصرف نماید. جوان دیلمی متوجه شد گرچه او را برای قتل جلال الدوله فرستادند و میتواند در همان مجلس آن مرد را به قتل برساند ولو پس از آن به دست اطرافیان حاکم کشته شود، ولی مسئله قشون کشی جلال الدوله به قرمیسین او را متوجه کرد تا هرچه زودتر اهل باطن را که در آن کشور زندگی می کنند از تصمیم جلال الدوله آگاه نماید، تا اینکه آنها سریعتر و بهتر در فکر دفاع از خیش باشند. و اگر خورشید کلاه می فهمید که با قتل جلال الدوله آن قشون متفرق خواهند گردید و به اهل باطن حمله نخواهند کرد، در همان خیمه مقابل دیدگان کسانی که در خارج از خیمه نگران جلال الدوله و منجم بودند، حاکم قرمیسین را به قتل می رسانید. ولی او پیش بینی می کرد که یک قشون 7000 نفری که برای قتل عام اهل باطن مجهز گردیده و دستور به وجود آمدن آن از طرف خواجه نظام الملک صادر گردیده، با مرگ جلال الدوله متلاشی نخواهد شد و دیگری فرماندهی قشون را بر عهده خواهد گرفت و به اهل باطن حمله ور خواهد گردید. پس همان بهتر که اولا روزی را برای حرکت قشون تعیین نماید که حتی المقدور دیرتر باشد و ثانیاً با سرعت مراجعت کند و خود را به داعی بزرگ اهل باطن قرمیسین برساند و او را از تسلیم جلال الدوله مستحضر کند تا پیروان کیش باطن با وقوف بیشتر در صدد دفاع از خود برایند و بهتر مقابل قشون جلال الدوله پایداری کنند. و بعد از اینکه آنها از عزم جلال الدوله مطلع شدند، وی میتواند با استفاده از فرصت دیگر جلال الدوله را به قتل برساند. این بود که خورشید کلاه دیلمی گفت: ای امیر، بعد از محاسبه من متوجه شدم که از حالا تا 30 روز دیگر حرکات کواکب برای عزیمت قشون تو مناسب نیست. و جلال الدوله گفت: چگونه میتوان قبول کرد که تا مدت 30 روز حرکات کواکب برای عزیمت قشون ما مناسب نباشد؟ جوان دیلمی اظهار کرد: از این مدت 30 روز 10 روز آن قمر در عقرب است که برای هیچ کاری نمیتوان اقدام کرد، و 10 روز دیگر مریخ در عقرب میباشد و توی امیر میدانی که مریخ ستاره جنگ است و وقتی مریخ در عقرب باشد نمیتوان به جنگ رفت، و 10 روز دیگر هم ستاره کاروان کوچ که مخصوص مسافرت می باشد در برج عقرب قرار گرفته و در آن ایام نمی توان برای مسافرت کوچ کرد، ولذا توی امیر باید 30 روز صبر کنی تا اینکه حرکات کواکب جهت عزیمت قشون شما مساعد گردد. خورشید کلاه هنگامی که می خواست از اردوی جلال الدوله به قرمیسین مراجعت نماید گفت: 30 روز دیگر مراجعت خواهد کرد و هنگام حرکت قشون باز حرکت ستارگان را در نظر خواهد گرفت. جلال الدوله پرسید: مگر از این موقع تا 1 ماه دیگر ممکن است حرکات ستارگان تغییر کند؟ خورشید کلاه دیلمی متوجه شد که اگر بیدرنگ به آن ایراد منطقی جواب ندهد، جلال الدوله زنین خواهد شد و فکر خواهد کرد که منجم جوان حق باز است، و از طرفی نمی دانست که اطلاعات نجومی جلال الدوله چقدر است و آیا وی مانند یک منجم واقعی اطلاع دارد که حرکت ستارگان قابل تغییر نیست و می توان حرکات ستارگان و کسوف و خسوف، یعنی گرفتن خورشید و ماه، را تا 100 سال بعد بلکه بیشتر پیشگویی کرد. این بود که گفت: ای امیر، حرکت ستارگان بزرگ دائمی است و خط سیر آنها تغییر نمی نماید، ولی حرکت ستارگان کوچک تغییر می کند و بعد از 1 ماه هنگامی که قشون تو قصد عزیمت دارد اینجا می آیم تا اینکه حساب حرکت ستارگان کوچک را بکنم. جلال الدوله نام ستارگان بزرگ چون مشتری، زهره، مریخ، عطارد، زحل، خورشید و ماه را شنیده بود، ولی از نام ستارگان کوچک اطلاع نداشت و نخواست که نام آنها را از منجم جوان بپرسد که مبادا در نظر آن مرد نادان جلوه‌گر شود. آنگاه خوشید کلاه از اردوگاه جلال الدوله برگشت و همین که به قرمیسین رسید نزد داعی بزرگ رفت و جوان دیلمی بدون اشکال داعی بزرگ را یافت، زیرا بعد از اینکه حسن صباح قیامت القیامه را اعلام کرد دیگر پیروان کیش باطن تقیه نمی کردند و دین خیش را معرفی می نمودند و دعات بزرگ آنها شناخته می شدند. جوان دیلمی بعد از ملاقات با داعی بزرگ علامتی را که از شیرزاد فرمانده قلعه طبس فرا گرفته بود روی کاغذی نوشت تا داعی بزرگ بداند که از محارم می باشد، و بعد چگونگی رفتن به اردوی جلال الدوله را برای دایی بزرگ نقل کرد و اظهار نمود که تو و سایر همکیشان ما که در این شهر هستند فقط 1 ماه فرصت دارند که خود را از دام بلا برهانند، زیرا بعد از 30 روز جلال الدوله به راه خواهد افتاد و تمام همکیشان ما را از دم شمشیر خواهد گذرانید. دایی بزرگ پرسید: ای نیک مرد، تو برای چه به قرمیسین آمدی؟ خورشید کلاه راز خیش را حتی برای داعی بزرگ افشا نکرد و گفت: من مردی هستم منجم و شنیدم که قرمیسین مردمی مهربان و قریب نواز دارد و اینجا آمدم تا بین سکنه مهربان این شهر از علم خود استفاده نمایم. دایی بزرگ گفت: جوانی به سن تو که از رمزی چنین رمز که به من نشان دادی اطلاع دارد، برای تحصیل نان به قرمیسین نمی آید و من یقین دارم که تو در بین ما مرتبه‌ای بالاتر از آن داری که برای تحصیل نان از زادگاه خود دور شوی و در این شهر از راه طالع دیدن امرار معاش نمایی. و من کنجکاوی نمی کنم تا بدانم علت اصلی آمدن تو به این شهر چیست، زیرا حدس می زنم که از اسرار است. ولی چون احساس می نمایم که تو بین ما یک جوان برجسته هستی، به تو می گویم که من فکر می کنم به جای فرار بهترین است حمله کنیم. ما اگر از کرمانشاه بگریزیم، ناچاریم که در یکی از قلاع بزرگ زندگی نماییم و آنجا هم به زودی مورد محاصره جلال و دوله قرار خواهد گرفت. لیکن اگر مبادرت به حمله کنیم، امیدواریم که خطر این مرد و قشونش را از همکیشان خود دور نماییم. خورشید کلاه پرسید: آیا قبل از اینکه من این خبر را به اطلاع تو برسانم، تو در فکر حمله بودی یا نه؟ دایی بزرگ جواب داد: بله، در فکر حمله بودم، ولی از قشون جلال و دوله اطلاع صحیح نداشتم و اکنون که تو میگویی وی تا یک ماه دیگر حمله خواهد کرد، ما پیش دستی میکنیم و مبادرت به حمله مینماییم. خورشید کلاه اظهار کرد: من یقین ندارم که جلال و دوله حمله خود را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد و من به او گفتم که از حالا تا یک ماه دیگر اوضاع ستارگان برای حرکت قشون او به سوی جنگ مساعد نیست، ولی شاید آن مرد که من او را بیهوش و بی استعداد ندیدم، نظریه مرا مورد توجه قرار ندهد و همین فردا با قشون خود به سوی این شهر حرکت نماید و شما هر قدر شتاب کنید و زودتر به او حمله ور شوید جایز است. دایی بزرگ گفت: من از همین ساعت شروع به اقدام می کنم و در سر راه جلال و دوله دیدبان می گمارم که اگر قشونش به راه بیفتد ما مطلع شویم و از همین امروز به تمام مردانی که همکیش ما هستند اخطار می کنم که برای جنگ آماده شوند یا زودتر به راه بیفتیم. خورشید کلاه از دایی بزرگ خداحافظی کرد و به کاروان سرا برگشت و آن شب جوان دیلمی وقتی تنها شد و کسانی که برای طالبینی به او مراجعه می کردند رفتند، احساس نمود که وجدانش از عمل او راضی است و مطلع کردن همکیشان از تصمیم جلال و دوله واجبتر از قتل آن مرد به شمار می آمد. انضباط طوری بین پیروان کیش باطن دقیق و محکم بود که از بامداد روز بعد عده‌ای از مردان که پیرو باطنیه بودند، سوار یا پیاده با آذوقه از شهر خارج شدند و راه به ستون یا بی ستون را پیش گرفتند. در پشت کوه بی ستون یا به ستون منطقه بود که در آن موقع به مناسبت گرمای هوا می توانستند در آن به سر ببرند و از آن منطقه نه ایل عبور می کرد و نه دامداران گوسفندان خود را در آنجا می چرانیدند. اگر 100,000 تن در آن منطقه جمع می شدند، از نظر کاروانیان و عشایر که از جاده مقابل کوه به ستون عبور می کردند پنهان می ماندند. به طور کلی کاروانیان و عشایر که از جاده مقابل کوه بهستون عبور می نمودند، به آن کوه نزدیک نمی شدند و از آن می ترسیدند. وضع کوه همه را به وحشت می آورد، زیرا کوه بهستون شبیه به یک دیوار کج بود و به سوی جاده تمایل داشت و کاروانیان عشایر هنگام عبور از مقابل کوه می ترسیدند که آن کوه بزرگ بر سرشان فرو بریزد و همه را زیر سنگ هایی که هر کدام یک کوه به شمار می آمد له کنند. لذا موقعی که از مقابل کوه عبور می کردند، سعی می نمودند که با کوه بهستون بیشتر فاصله داشته باشند که اگر کوه یک مرتبه بریزد آنها را به هلاکت نرساند. دیگر اینکه راجع به کوه بهستون در افواه روایات عجیب جاری بود و کسانی که خود را اهل اطلاع می دانستند می گفتند که آن کوه در قدیم مسکن دیوها بوده و چون عمر دیو طولانی است شاید در آن موقع نیز دیوها ساکن کوه باشند و اگر شخص به آن کوه برود به دست دیوها که پیوسته گرسنه هستند گرفتار خواهد شد و او را خواهند خورد.
Thank you.